بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن مجید مردم رو در آیات زیادی، شاید بشه گفت در آیاتی که حدود یک ششم قرآن رو تشکیل میده، دعوت میکنه که هم در عالم طبیعت و عالم خلقت و جهان آفرینش تعقل کنن، تفکر کنن، تا از طریق اندیشه و تفکر و تعقل در حد خودشون، البته با کمک ابزار و توان علمیشون، به حقایقی دست پیدا بکنن. و دعوت میکنه که در امور معنوی هم تدبر کنن، تعقل کنن. در وجود پیغمبران، در قرآن کریم، در عبادات، در مسائل عالی معنوی که تدبر و تعقل و تفکر در این امور هم انصافاً انسان رو با یک سلسله حقایق آشنا میکنه. در تدبر در قرآن باید از الفاظ عبور کرد، به عالم معانی رفت، در اون عالم انسان حقایق غریبی، حقایق شگفت‌انگیزی رو مشاهده میکنه. شما میبینید 1500 سال دانشمندان متخصص علم تفسیر در کشورهای مختلف دارن تفسیر مینویسن، 10 جلد، 20 جلد، 40 جلد، 70 جلد، هنوز دارن نوآوری میکنن. یعنی چیزایی رو میفهمن که دانشمندان قرن قبل از خودشون نفهمیده بودن، پی نبرده بودن. خب در هر دو مرحله آفرینش و عالم معنا و حقایق ملکوتیه، انسان در ابتدای تدبرش، در اول جاده تفکر، به این نتیجه میرسه که خداوند متعال هر چی رو که در این عالم آفریده و هر چی رو که در عالم معنویت برای انسان نظام داده، ولوی سبحان الله مستحب گفتن، ولوی الحمدلله گفتن، تمام ساختهاش در عالم طبیعت و در عالم معنا تک تکش معدنه. شماره اون چه که در این دو نوع معدن قرار داده، شماره گوهرها، شماره آثار، شماره حقایق، فقط پیش خودشه. البته در این زمینه چه در عالم مادی چه در عالم معنوی باید انسان با لباس معدن یابی و معدن فهمی و قدرت استخراج از معدن حرکت بکن. ولی یه مسئله مسلمیه که اون چه از وجود مقدس او در عالم ماده صادر شده معدن، در عالم معنا نظام داده شده معدن. یه مسئله معمولی براتون بزنم، مسئله معمولیه اما حقایقی که در این مسئله هست واقعا غیر معمولیه، شگفت انگیزه. علفهای سبز بیابان، گیاهان سبز بیابان، روی تپه‌ها، در دره‌ها، در صحراها، هر یه دونش یه برگ گیاه سبز، علف سبز معدنه. این علف های سبز دو تا معدن یاب داره، یکی گیاه شناسانم که از زمان قدیم بودن اومدن این گیاهان رو شناختن، علمی روی این گیاهان کار کردن، دیدن این گیاهان معدن انواع داروها برای درمان انواع بیماری هاست. به نظر یه علف میاد، ولی اونی که تفکر نداره، تدبر نداره، تعقل نداره، فقط یه علف سبز میبینه. اما گیاه شناس در همین علف مواد تداوم دهنده حیات انسان رو میبینه، یعنی میبینه که حیات انسانها در بخشی در گرو این علف هاست، در گرو این دانه هاست. خاکشیر، عناب، گلگاف زبان، زعفران، و انواع عرفایی که یافتن که پروردگار عالم به هیچ کشوری هم به اندازه ایران تنوع این گیاهان دارویی رو نداده. اینطور که نقل میکنن شبه قاره هند از این نوع گیاهان دارویی حدوداً 200 نوع داره، ما نزدیک به 2000 نوع. تمام داروسازی های جهان هم به ما نیازمند. تمام بدن ها به این علف ها نیازمند. یعنی خداوند درد شناس داروی این دردها رو در علف بیابان قرار داده، هیچکی هم نمیره بکاره، خودش میکاره، خودش آبیاری میکنه، خودش آماده میکنه، مردم میرن میچینن میارن میفروشن، بعد تبدیلی که به دارو میشه، تبدیل به دارو که میشه 100 برابر قیمت علف میفروشن. پیه علف یه معدن، یه معدن یاب انسان که از دورترین روزگار دنبال این علف ها بوده، معدن یابی کرده، معدن رو شناخته و تا امروز در حد خودش در هر قرنی گوهرهای گران این معدنها رو به دست آورده، فهمیده که تداوم حیات انسان در بخش عمده‌ای در گرو همین علف هاست که معدنه، معدن داروها. یه معدن یا به دیگه در کنار این علف ها گاو و گوسفند و بز، چون علف های زهردار هم زیاده، اینا هیچ کدوم علف های زهردار کشنده رو نمیخورن، انقدر بهشون شعور داده که دنبال معدن برن نه دنبال قاتل. یعنی گوسفند، بز، گاو در حد خودش این شعور رو دار که زلف بدنش رو به قاتل گره نزنه، به معدن گره بزنه. علف در نظر اولم خیلی معمولی به نظر میرسه، خب علف تو بیابون پر، تو صحرا پر، تو دره ها پر، تا نوک بعضی از کوها پر، ملت هم میلیون میلیون مسافرت میکنن در این جاده ها، علف ها رو میبینن. تنها عکس العملی که اکثریت نشون میدن اینه که به و عجب سبز و خرمه. خب آقا خدا در قرآن گفته فکر کن، تدبر کن، اندیشه کن که این علف چیه؟ معدنه. گوسفند میخوره؟ گوسفند معدن یابه، مهندس معدن شناس جناب گوسفند، جناب گاو، جناب بز در عالم حیوانات میخوره. قرآن مجید میگه از هضم شده اون علف زرد سبز که شکمبه زرد درست میشه و وقتی که پاره میکنن دستگاه گوارش گاو و گوسفند و میریزن بیرون برای این که شستشو بدن، سیراب و شیردون و معده رو بفروشن، از این ماده زرد جویده شده هضم شده در شکم گاو و گوسفند و بز بوی تعفن میاد. میگه در دستگاه وجود گاو و گوسفند و بز این شکمبر با خون قرمز رنگ قاطی میکنم و به شما چی تحویل میدم؟ لبنن سائقن مریعا، شیر سپید رنگ خوشگوار با انواع ویتامین ها که خود این شیرم معدنه. در این معدن کره هست، پنیر هست، سرشیر هست، روغن هست و خامه هست و انواع فراورده های دیگه. علف معدن، شیر معدن، خورشید معدن، قمر معدن، کواکب معدنن، دریاها معدنن. زین العابدین درباره معدن بودن دریاها میگه یا من فی البحار عجایبه، خدایا شگفتی های خلقت دو در دریاست، خشکی ها چیزی نداره. چند میلیون جور گل داره، چند میلیون جور علف داره، چند میلیون نوع درخت داره. میگه اینا در مقابل عظمت کار تو در دریا چیزی نیست. تو وقت تو همین معدن یه ماهیه که همه دکترها به این نتیجه رسیدن خوردن گوشت ماهی برای قلب، برای بسته نشدن رگهای قلب خوبه. تو وجود این ماهی هم که معدن خداست دارو برای قلب بشر قرار داده شد. همه چی معدن. من آیشو میخونم و دیگه ترجمه نمیکنم. نه ترجمهشو الان من به شما ارائه میدم نه توضیحشو. توضیحش نمیدونم باورتون میشه، تا الان برای توضیح این آیه چه خبرداران از قرآن چه بیخبران از قرآن بالای 20,000 جلد کتاب مختلف نوشتن، از 500 صفحه تا 100 صفحه. و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک زللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون. منو میخواین بشناسین، نشانه بزرگ من زنبور عسله. این حیوان به این کوچکی معدن بهترین فراورده جهان تا قیامت و بالاتر از این ماده غذایی ساخته نمیشه، که یه نعمت بهشتم اسم میبره عسل. خب اون گیاهانی که زنبور میخوره معدنه، خود وجود زنبورم معدن، از اون معدن استخراج میکنه میخوره، از معدن وجود خودش عسل میده بیرون که داروه. به این شیرینی 24 ساعته یه قاشقش و دو قاشقش و بیماران قندی میخورن مانعی نداره. قند خالیه ولی قند رو نمیبره بالا. اگر همونی باشه که زنبور تحویل داده، بین زنبور و بین عسل جنس دوپا واسطه نشه. فیه شفا اون لناس، درمان برای تمام مردم، درمان. وقتی میگه درمان، هیچ دکتری دیگه نمیتونه به هیچ مریضی بگه نخور. خدا به عنوان درمان معرفی کرد. گیاهش معدنه، خود وجود زنبور معدنه، فراورده این معدن هم فیه شفاء للناس. یخرج من بطونها شراب مختلفاً الوانوه، عسل‌های رنگ‌های گوناگون، فیه شفاء للناس، ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون. تدبر، تفکر در زنبور و در گیاهانی که میخوره، رو علفایی که میشینه. این عسل نهایتاً در همون علفها و گیاهانه که باید دوباره به یه معدن دیگه منتقل بشه تا به صورت عسل در بیاد، و الا اصل عسل تو همون علفها و گلهاست. یه انتقال لازم. این دوتا مثل کافیه. و اما عبادات در بخش معنویات، تمام امور معنوی نظام داده شده معدن، فقط معدن یاب میخواد که بره دست تو این معدن بکنه، استخراج بکنه، ولی اگه نره هیچی در دنیا و آخرت گیرش نمیاد. نماز یه معدنه. چی در این معدنه؟ قرب خدا، لقاء خدا، رضوان خدا، بهشت خدا. اینا گوهرهای قیامتی این معدنه. سلامت دل، سلامت بدن، سلامت اعضا و جوارح از فحشا و منکرات. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. در این یه دونه معدن، یعنی یه معدن یاب، نام دیگرش مکلف، یه معدن یاب نام دیگرش مسئول، یه معدن یاب نام دیگرش عبد. وقتی بیاد به این معدن اتصال پیدا بکنه، صحیح هم اتصال پیدا بکنه، یعنی یه نماز مطابق با رساله، یه نماز با اخلاص، یه نماز سینه خالی از کینه و حسد و حرص و ریا، این از این معدن قرب استخراج میکنه، لقا استخراج میکنه، رضوان استخراج میکنه، بهشت استخراج میکنه، سلامت بدن، سلامت فکر، سلامت چشم، سلامت دست، سلامت گوش، از گناهان استخراج میکنه. خدا ما رو خلق کرده کنار میلیاردها معدن طبیعی و معنوی، اما به قول قدیمی ها گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب معدن چیست؟ او که بی عدد معدن در اختیار گذاشت، احدی رو هم از رفتن به طرف این معدن ها منع نکرده. احدی نه اینکه منع نکرده، تشویقم کرده که تا زنده اید در هر نفسی، در هر لحظه‌ای، در هر وقتی، در هر روزی، در هر زمانی، در هر شبی به طرف این معدن‌ها برای استخراج حرکت بکنید. تو این امور معنوی گسترده ترین و پرترین معدنش ماه مبارک رمضان. اینقدر که در ماه رمضان مردم از این معدن چیز گیرشون میاد، از حج و زکات و خمس و نماز گیرشون نمیاد. روایتی رو هم تبرکن تیمونن درباره ماه رمضان از نگاه نافذ و اسراربین امیرالمؤمنین براتون نقل بکنم. روز اول ماه رمضان بود، مردم روزه بودن، امیرالمؤمنین علیه السلام برای مردم منبر رفتن. ایها الصائم، روزه دار، تدبر امرک، در کارت، در وجودت، در بودنت، در ظرفی که قرار دادن تدبر کن. با فکر برو سراغ ماه رمضان، با اندیشه برو سراغ ماه رمضان. فإنک فی شهرک هذا ضیف ربک، در این یک ماهه ماه رمضان مهمان رب خود هست. نمیگه مهمان اللهی، میگه مهمان ربی. رب یعنی چی؟ رب العالمین یعنی چی؟ یعنی وجود مقدسی که تدبیر و تأمین نیازهای جهانیان و مالکیت بر جهانیان و اتصال رحمتی به کل جهانیان داره و پرورش دهنده است. تو در این یک ماه مهمان رب خود هستی، نه مهمون بدنی. با بدنت که ماهای دیگه هم مهمون خدا بودی، با عقلت، با روحت، با باطنت مهمان او هست. انظر دقت عقلی کن، انظر کیف تکون فی لیلک و نهارک، در روز ماه رمضان از طلوع آفتاب تا غروب، از غروب آفتاب تا طلوع فردا اندیشه کن، نظر عاقلانه کن که روزت چگونه است، شبت چگونه است. یه وقت در این معدن رو نبندی به رو خودت، قفل هر گناهی به در این معدن میخوره، قفل هر گناه. بذار از لحظه اول ماه رمضان این دری که به روت باز میکنن باز نگردارن، خودت باعث بسته شدن در نشو. و کیف تحفظ جوارحک عن معاصی ربک، در خودت فکر کن ببین روز و شب ماه رمضان چگونه تمام اعضای بدن رو از معصیت حضرت رب، مالکت، خالقت، سفره اندازت، تربیت کنندت حفظ میکن. چگونه انظر عجب نصیحت عجیبی این نصیحت. انظر الا تکون باللیل نائما و بالنهار غافلا، مواظب باش، دقت کن، روز تو به غفلت و شب تو به خواب نکش. شب ماه رمضان رو با خواب نکش، شمشیر خواب رو ور ند و دنبال ماه رمضان کن و بکشی شب تو. انظر الا تکون باللیل نائما و بالنهار غافلا فین قضی شهرک وقد بقی علیک وزرک، که یه مرتبه ببینی ماه رمضان روز آخرشه و چقدر بار غفلت و خواب تو پروندت انبار شد. فین قضی شهرک وقد بقی علیه وزرک، اینجاش خیلی افراد باید قصه دار کنه، ماها رو نه، اما خیلی ها رو باید قصه دار کنه، ماها رو نه. فتکون عند استیفاء صائمین اجورهم من الخاسرین و عند فوزهم بکرامت علیکم من المجرمین و عند سقاء ربهم بمجاورت ربهم من المطرودین. آخر ماه رمضان برسه تازه بیدار بشی که از خاسرین شدی، از محرومین شدی، از مطرودینم شدی. روز آخر که میخواد مزد روزدارانو بده و تو در ماه رمضان نبودی و کنار این معدن نبودی و یه 30 روز دیگه هم به خوردنت اضافه کردی، حالا هیچی گیرت نیاد. فتکون عند استیفاء الصائمین اجورهم من الخاسرین. ببینی سرمایه وجودی یک ماه تو به کل نابود کردی. و عند فوزهم به کرامت ملیکهم، و وقتی که خدا میخواد دست روزداران رو بگیره با کرامتش و اونها رو اهل نجات قرار بده، تو من المحرومین باشی، بگن چیزی گیرتون نمیاد. و عند سقاء ربهم به مجاورت ربهم، و اون وقتی که خود پروردگار ساقیه و میخواد از اون شراب معنوی پیش خودش در دهان روزداران بریزه، برگرده به تو بگه برو کنار، دور شو، من المطرودین باشی. حالا ضد این سه مسئله خاسرین، تو ما رمضان آدم با روزه گرفتن واقعی میشه جزو نافعین، محرومین. با روزه گرفتن در مبارک رمضان میشه شایسته گرفتن فیوزات، با روزه گرفتن روزه ماه رمضان تشنه ایست که خدا از شراب وصالش به این هجران کشیده می نوشانه، می نوشانه. این نگاه امیرالمومنین به ماه رمضان که خیلی ها در کنار این معدن خاسر میشن، محروم میشن، مطرودن میشن. و ما این گونه حرفا رو کنار حج و نماز و زکات و خمس نمی‌بینیم. ماه رمضان معدن الله، روزداران معدن یابانن که 30 شبان روز کنار این معدنی که خدا درشو باز کرده قرار میگیرن و عجیب از این معدن استخراج میکنن. الهی شر این گرگان درنده و سگان هار رو از سر مسلمانان و شیعیان دنیا کم کن، شرشون رو ریشه کن کن. خدایا گذشتگان ما رو مهمان علی قرار بده. آمین.